حیات خونه امام خیلی شلوغه، جمعیت موج میزنه، منم وسط جمعیتم، دست علیرضا تو دستمه، محکم گرفتمش، میترسم یه وقت گمش کنم. همه چشم دوختن به ایوون که خالیه و به در بسته اتاق، انگار منتظر اتفاقی هستن. این همه شلوغی خیلی برام عجیبه. از دور و بریام میپرسم شما میدونین واسه چی مردم اینجا جمع شدن؟ من زیاد میام اینجا ولی هیچ وقت اینطوری نبوده. با تعجب به هم نگاه میکنن. یکی میگه تو واسه چی اومدی؟ مگه نمیخوای امامو ببینی؟ تا میام جوابشو بدم صدای گریه یه بچه توجه همو جلب میکنه. همه ساکتن و فقط صدای همون بچه میاد. یه دفعه میبینم دست علیرضا تو دستم نیست. حسابی وحشت میکنم. علیرضا، علیرضا. مردمو کنار میزنم و با نگرانی دنبال علیرضا میگردم. نمیتونم پیداش کنم. گریم میگیره. مردم دارن به همدیگه جایی رو نشون میدن. منم روی نوک پا بلند میشم و نگاه میکنم. با تعجب میبینم که علیرضا کنار امام ایستاده. داره میخنده. امام سرشو نوازش میکنه. از خواب بیدار میشم. صبح سر صبحونه برای مامان و بابا و عطیه خوابمو تعریف میکنم. عطیه لبخند میزنه و میگه خب پس تو هم تونستی امامو ببینی. فکر این خواب لحظه ای از ذهنم بیرون نمیره. مدام از خودم میپرسم چطور شد که من خواب امامو دیدم؟ اونم اینقدر واضح. میدونم که حرفا و اتفاقای چند روز گذشته بی تأثیر نبوده. حس عجیبی بود. تا حالا همچین حسی رو تجربه نکرده بودم. همین که از مدرسه تعطیل میشیم با اولین تلفن عمومی به خونه زنگ میزنم. مامان گوشی رو بر میداره. بهش میگم میخوام برم جمعران. یکمی دیرتر میرسم. تعجب میکنه. خبری شده؟ خیره انشالله. مطمئنش میکنم که هیچ خبری نیست. فقط نیم ساعت میمونم و زود میام. وقتی میرسم اول کوچه بعد نرده های سفید چند لحظه میستم و به دور و برم نگاه میکنم. انگار خیلی چیز اینجاست که من درست ندیدم، درست نگاهشون نکردم. آروم آروم از شیب کوچه بالا میرم و عطر خوش هوای جمعران رو به مشام میکشم. چشمم میفته به در محراب شکل حسینیه. چطور این چند بار آخری که اومده بودم اینجا توی حسینیه نرفتم؟ کفشم رو در میارم و میرم تو. دو سه نفری دارن نماز میخونن. پیرمردی هم با صدای گرم و آرومی مشغول زمزمه کردن قرآنه. یه گوشه‌ای کنار یکی از ستونا میشینم و به صندلی امام که با پارچه سفیدی پوشیده شده نگاه میکنم. بعد به پرده های ضخیم آبی و سبز، به موکتا و فرشای ساده‌ای که کف حسینیه رو پوشوندن، به نوشته درشت روی پارچه امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. چیزی نمیگذره که چند نفری وارد میشن و با خودشون سر و صدایی به حسینیه یه آروم و ساکت میارن. یه آقا با دو تا پسر بچه دوقلو. پسرها با کنجکاوی به همه جای حسینیه سرک میکشن و با صدای بلند از باباشون سوالایی میپرسن. بابا شما کجا نشسته بودی؟ عموجونم باهاتون بودن؟ مردم چه شعارایی میدادن؟ بچه‌ام تو جمعیت بود؟ امام راجع به چی صحبت میکردن؟ بابا ما موقع چند سالمون بود؟ ما که اون موقع اصلا به دنیا نیومده بودیم. آره راست میگی. هر دو میزنن زیر خنده. بابای دوقلوها بهشون اشاره میکنه که آروم تر صحبت کنن. پسران به هر زحمتی که هست خندهشون رو میخورن. باباشون اونا رو به سمت خودش میکشه و براشون از روزی که به حسینیه و دیدار امام اومده تعریف میکنه. گوشامو تیز میکنم تا صداشو بشنوم. از جمعیتی میگه که توی حسینیه جمع شده بودن. از مردم مشتاقی میگه که با حرارت شعار میدادن. از چشمایی میگه که عشق نگاهشونو تار کرده بود. از بچه هایی میگه که به چهره مهربون امام خیره شده بودن. از امام میگه که عطر وجودش همه ی حسینیه رو پر کرده بود. از امام میگه که نگاه مهربونش مثل همیشه به پایین بود. از امام میگه که صدای آرومش روح مردم رو نوازش میکرد. از امام میگه که به خاطر گریه و بیتابی بچه‌ای صحبتش رو کوتاه کرده بود. از امام میگه
تو ذهن من بوده که امام چطوری این همه بین مردم محبوب شدن، چطوری این همه مردم امامو دوست دارن.
چون همیشه امام میخواستن که آزادی و راحتی رو برای مردم فراهم کنن و برای این موضوع خیلی تلاش میکردن تا اینکه مردم بتونن راحت و در آزادی زندگی کنن.
من فکر میکنم امام دوست داشتن که همه جهان پر از عدل و داد و آزادی باشه، یعنی دوست نداشتن که کسی به مردم ظلم بگه یا مثلا برای زندگی مردم سختی به وجود بیاد.
البته خودم هم یه دلیل واسه این سوال پیدا کردم، ولی احساس میکردم که کمه. اینکه امام در میان مردم بودن، مشکلاتشون رو درک میکردن، درد و مشکلات مردم همون درد و مشکلات خود امام بودن، یعنی چیزی جدا از مردم نبودن. حالا ما باید چیکار کنیم که این ویژگی ها و خصوصیات امام رو به زبون نسل امروزی بهشون انتقال بدیم، یعنی به طوری که اونا درک کنن.
من فکر میکنم که میتونیم افکار امام، هدفها و مقصد امام رو از طریق رسانه یا مثلا کتاب قصه مجلات اینا میتونیم به بچه ها یا مثلا مردم اینا انتقال بدیم.
و اینکه خود خانواده هم میتونه برای آشنایی بیشتر بچه ها با امام و خصوصیاتشون و رفتارهاشون کاری انجام بده، یا اینکه اون رفتارهای امام رو که در زمان گذشته با مردم داشت رو به بچه های خودشون مثلا این رفتار رو داشته باشن و به اونها را یاد بدن این رفتارها رو.
به نظرتون چطوری میتونیم راه امامو ادامه بدیم؟
من فکر می‌کنم مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که انقلاب رو حفظ کنیم.
آیا چجوری میتونیم انقلاب رو حفظ کنیم؟
میتونیم از لحاظ علمی و از لحاظ دینی راه امامو حفظ کنیم و راهشون رو ادامه بدیم. مثلا میتونیم حجابمون رو حفظ کنیم یا درسمون رو به خوبی بخونیم. یکی از توصیه‌های امام این بود که در جوانی عبادت کنید و تحصیل کنید، نه اینکه به سن پیری برسید و بعد افسوس جوانیتون رو بخورید.
امام مهربانی هنوز هم با یاد و خاطرش برای بزرگ و کوچک و پیر و جوان و کودک ایران زمین پدری می کند و مهربانی.
من بچه خودم فاطمه را بعضی اوقات به خانه امام می بردم. یک روز وارد شدم، دیدم آقا توی حیاط قدم می زنند. تا سلام کردم گفتند بچت کو؟ گفتم نیاوردم، اذیت میکنه. به حد ایشان ناراحت شدند که گفتند اگر این دفعه بدون فاطمه خواستی بیایی خودت هم نیا. اینقدر روحشان لطیف بود. گفتم آقا شما چرا اینقدر بچه ها را دوست دارید؟ چون بچه های ما هستند دوستشان دارید؟ فرمودند نه، من به حسینیه که میروم اگر بچه باشد حواسم میرود دنبال بچه ها. اینقدر من بچه ها را دوست دارم. بعضی وقتها که صحبت می کنم می بینم که بچه گریه می کند یا بچه دارد دست تکان می دهد به من یا اشاره می کند، حواسم می رود به بچه.
روزهای اولی که امام پس از سالها تبعید به ایران بازگشته بودند، شور و هیجان عجیبی بین مردم بود و مردم از هر سو به دیدار امام می آمدند. در یکی از روزها که امام به ابراز احساسات مردم جواب می دادند، پسری 10 ساله در لابلای جمعیت گیر کرده بود و با گریه و فشار خود را به جلو می کشاند تا از نزدیک امام را ببیند. یک دفعه متوجه شدم که امام می فرمایند این بچه را بالا بیاورید. پسرک را که از سر و صورتش عرق و اشک جاری بود بالا آوردند. وقتی وارد اتاق شد امام به او عنایت کردند و این بچه بدون رودربایستی گفت میخواهم صورتتان را ببوسم. امام سر را پایین آوردند و کاملا خم شدند تا صورتشان را ببوسد. بعد گفت آن طرف را هم باید ببوسم. امام متواضعانه طرف دیگر صورتشان را هم جلو آوردند. پسر دوباره گفت پیشانی را هم باید ببوسم. امام پیشانی خود را هم پایین آوردند و سپس سر او را بوسیدند. یک مرتبه آن حالت التهاب و شوق پسرک آرام گرفت. آنچه که برای من جالب بود عاطفه امام بود و توجه ایشان به روحیات و حالات افراد و جواب مثبت دادن به این روحیات.
میگن خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. میگن زمستون بود، آسمون گرفته و خاکستری، هوا سرد و بیرحم، ولی دل همه پر از امید و نور و گرما. میگن بوی بهار میومد وسط سرمای زمستون. میگن باور کن بوی بهار میومد وسط سرمای زمستون.
من وقتی انقلاب پیروز شد، خب 17-18 سالم بود، امام رو تا سال 56 من نمیشناختم. از سال 56 که توی دبیرستان بودم، یه روزایی دیدیم که زمزمه های بین بچه ها شروع شده که حرف از امام باعث شد که کشیده بشیم به این سمتی که بدونیم امام کی بودن، چی کار کردن. تا اون سال واقعا رژیم پهلوی چنان عمل کرده بود که اصلا منی که 17-18 سالم بود و باید تا اون موقع امام رو میشناختم، نمیدونستم امام کیه. در واقع میشه گفت سال 56 من امام رو شناختم، بعدم که خب با هرچه جلوتر میرفتیم شناخت ما نسبت به ایشون و کارهایی که کرده بودن، وقایع سال 42، مسائل فیضی، اینا رو تقریبا بعدها با این مسائل آشنا شدیم. یادم یه بار گاردیا ما رو دنبالمون افتادن با ما این جیپ های ماشین جیپ همون، ما خونمونم توی کوچه بنبست بود، ما به سرعت دویدیم رفتیم داخل کوچه و بعد من رفتم تا وارد خونه شدم در رو بستم، یه دفعه‌ای حس کردم یه گلوله چیزی طرف کوچه ما شلیک شد. یه چند دقیقه که گذشت سر صدا خوابی رفتم بیرون، دیدم گلوله درست کمونه کرده بود به کرکره همسایه بغلیمون که یه مغازه اونجا بود، خورده بود اونجا. و بعدم جالب بود خود گاردیا، حالا یا نمیدونم بعد از اون، یعنی دیدیم با گچ روی وسط خیابون نوشتن مرگ بر شاه، که خود این برای من خوشحالی زیادی به وجود آورد. چون من خودم کار داستان نویسی انجام میدم، دوست دارم حرفامو توی داستان ها مطرح بکنم. گاهی این قصه می نویسم، دوست دارم حسی رو که خودم دارم توی اون داستان واقعا به اون شکلی که میتونم مطرح بکنم. و این ممکنه برگرده به مسائل انقلاب، به موقعیت های اجتماعی، به مسائل روز. دوست دارم توی اونجا اینها رو مطرح بکنم. واقعا روی آثار امام باید برنامه ریزی بشه، کار بشه، رو تک تک گفته هاش، آثاری که از امام مونده، ساده زیستی امام. من یک سال پیش بود رفتم تو جماران تو خونه کوچیکی که امام زندگی میکرد، واقعا وقتی من این اتاق رو دیدم واقعا خودم اصلا یه حس عجیبی بهم دست داد، خجالت کشیدم، گفتم امام این همه ساده زندگی کردند، بی آلایش، دل به هیچ چیز نبستند. اگه بخوایم واقعا به بچه‌ها بگیم که امام کی بودن، فکر میکنم یه مقدار سخته با شخصیت وجودی امام، با یه کسی مثل امام این بچه ها نسل امروز آشنا بشن، امامی که در طول حیاتشون اجازه ندادن حسینی جماران گچکاری شده بود سفیدکاری بشه، یعنی به این چیزها اصلا اعتقاد نداشتن، دوست داشتن ساده زندگی بکنن، ساده حرف بزنن، ساده عمل بکنن، بعد با خانوادهشون هم تا اونجایی که من توی کارهایی که به هر حال توی مؤسسه تو بخشی از سیب چاپ کردیم، صحبت‌های فرزندان امام، نوه‌های امام در ارتباط با امام، رفتار ایشون با نوه‌هاشون، بچه‌های خودشون خیلی ساده و روان به این شکل مطرح شده که به نظرم باید یه جورایی بیشتر از اینها کار بکنیم و اینها رو به نسل امروز بشه. سالی که امام رحلت کردن ما دو تا مجموعه برای مؤسسه کار کردیم با عنوان پرواز جان که آثار نوجوانان رو در ارتباط با امام کار کرده بودیم چاپ شد، بعدش یک کتابی از من در مؤسسه جماران چاپ شد با عنوان تک درخت سیب که به نوعی هم دفاع مقدسی بود که این کار رو هم شخصی یکی از شخصیت‌های این داستان بلندم حضرت امام بودن. بعد از اون سالها بعدی که من یه کتابی در ارتباط با وقایع انقلاب دلم میخواست بنویسم که کتاب پاییز گرم رو کار کردم که مؤسسه سال 87 این کتاب رو از من منتشر کرده. این کتاب شخصیت اصلیش یه نوجوانیه که از یک روستایی بلند میشه میاد تهران دنبال پدرش که اومده برای روستاشون که برق نداشته، دنبال پیگیر کارهای برق روستاشون بوده، بعد پدره میاد گرفتار میشه توی تهران بر نمیگرده، بعد این نوجوان 13-14 ساله تصمیم میگیره که بیاد دنبال پدرش، پدرش رو پیدا بکنه، که وقتی میاد تهران روزهای اوج درگیری انقلابه که با یه عده نوجوان همسن و سال خودش آشنا میشه و در طول دو سه بار بازگشتی که توی این مدت از تهران به روستا داره باز ما وقایع انقلاب رو در تو این کتاب میبینیم. ساعت 9 صبح بود، باید برای رفتن به راهپیمایی آماده می شدند. بچه ها یکی یکی آمدند، خوشحال بودند، برای آن روز شعارهای جدید آماده کرده بودند. سینا بزرگترین پلاکارد را برداشته بود، عکس بزرگی بود از امام خمینی، پلاکارد دسته بلندی داشت. محسن گفت پسر خستت می کند، این خیلی بزرگ است. سینا گفت نه، می توانم حمل کنم. مقصد بچه ها اطراف دانشگاه تهران بود. یکی از بچه ها گفت دیشب خوابهای عجیب و غریبی می دیدم. دیگری گفت خدا به خیر بگذراند. بچه ها کمی دلهره داشتند.
سارا میپرسه ریحانه تو چه وقت دلت خواسته امامو از نزدیک ببینی؟ چند لحظه مکث میکنم، میدونم جوابم چیه، ولی اول میخوام جواب اونو بدونم. تو چطور؟ سارا خیلی سریع میگه معلومه که دلم میخواد. منم خیلی سریع میپرسم چرا؟ سارا چند لحظه سکوت میکنه. یه دفعه توپ بچه ها با شتاب میفته جلوی پامون. حسابی از جا میپریم. الهام داد میزنه: بابا تنبلا، چهتونه شما امروز؟ پاشیم بیاییم بازی دیگه، الان دیگه زنگ میخوره ها. سارا توپ رو براشون میندازه و میگه: جوابش خیلی ساده است، چون من امامو دوست دارم. ولی اگه میخوای بپرسی چرا امامو دوست دارم، اون وقت ماجرا پیچیده میشه. میپرسم: واقعا چرا امامو دوست داری؟ سارا کمی فکر میکنه و بعد میگه: میدونی ریحانه، وقتی مامان و بابام از امام حرف میزنن، وقتی از علاقه و ارادت و اعتمادشون به اون میگن، وقتی تعریف میکنن که شناختشون از زندگی رو مدیون امام هستن، وقتی میگن تمام دلیلشون برای مبارزه امام بود، وقتی میگن شخصیت امام، رفتار امام، حرفای امام راهنمای مسیرشون بود، میبینم که ناخودآگاه منم امامو دوست دارم. دوست دارم بشناسمش، دوست دارم راز محبوبیتش رو بفهمم، محبوبیتی که همچنانم ادامه داره. صدای زنگ مدرسه حرفای سارا رو قطع میکنه. بلند میشم، سارام همینطور. با هم به سمت راه رو میریم. میگم: منم دنبال همینم، دنبال راز این همه محبوبیت. سارا به هم نگاه میکنه و میگه: قطعا یه دلیل خیلی بزرگش انقلابه. اگر پس از شنیدن این قصه ها تصمیم بگیریم که مثل امام باشیم، گامی بزرگ در زندگی خود برداشتیم به سوی دریا.
من امروز با خودم یک کتابی آوردم، داستانای برای نوجوانان درباره امام خمینیه. نویسندهشم خانم مهری ماهوتیه. اسم کتابم به سوی دریا. کتاب خیلی قشنگیه، برای نوجوانان خیلی خوبه.
تصاویر قشنگی داره، صفحه بندیشم جذابه. بزنین ببینم، برای انتشارات تولید کتاب ایرانه.
ببینید کشو بخونم.
وقتی سرش را از روی سجاده بلند کرد، چشمهایش خیس اشک بود. من غرق تماشا شدم.
رکعت دوم هزار بار طولانی تر شد. وقتی از سجده دوم سر بلند کرد، هق هق گریهش توی اتاق پیچید. من طاقت دیدن اشکهای آقا را نداشتم. ملافه را روی صورتم کشیدم و گوش دلم را به زمزمه های عارفانه او سپردم. روان و شمرده خدا را نیایش می کرد. انگار او را می دید. ساعتها گذشت. ماه چادر نقره‌ایش را جمع کرد تا برود. آرام آرام صدای اذان صبح از گلدسته ها بلند شد. دلم نمی خواست خلوت آقا را به هم بزنم. آهسته از رخت خواب بیرون آمدم تا وضو بگیرم. دستی آهسته به شانه ام زد. سرم را برگرداندم. آقا بود. لبخندی زد و گفت: دخترم زهرا، دیگر توی این اتاق نخواب، اینجا اذیت می شوی.
به خدمت شما آمدم در صورتی که بسیار از جوانان ما از دست رفته، بسیاری از اونهایی که ما ندیدیم اونها را و حالا شماهد اونها را میبینیم شهید شدن. افتخار شهادت در راه اسلام، افتخار شهادت در راه قرآن کریم، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام، جمهوری اسلامی. شما جوانان برومند ایران به اسلام عزیز حق پیدا کردید.
ما نبودیم، ندیدیم. ما سالها بعد از شما به دنیا اومدیم، اما به گمونم اگه خوب نگاه کنیم بتونیم لبخند مهربون شما رو ببینیم، به گمونم بتونیم صدای آروم شما رو بشنویم، عطر محبتتون رو حس کنیم. آره، به گمونم بتونیم، چون شما هنوز اینجایین، کنار ما. بهمون نگاه میکنین، برامون نگرانین، چون شما هنوز هم پدر مهربون همه ما هستین. امام مهربانی، سلام.